این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب وقتی تو ترافیک کلافه کننده گیر میافتین، مترو همون راه نجات شماست. ولی تا حالا فکر کردین که ایده این تونل‌های زیرزمینی تو ایران اصلا از کجا اومده؟
راستش خیلی ها فکر میکنن این یه پدیده کاملا مدرنه.
دقیقاً، منم همیشه همین فکر رو میکردم.
آره، ولی خب تو مقاله فوق‌العاده ایرانپدیا یه نکته خیلی جذاب هست. ببینین، اولین متروی جهان که خب سال 1863 تو لندن راه افتاد، تو آسیا هم ژاپن تو سال 1927 شروع کرد. ولی ایده اتصال تهران به شهر ری با قطار شهری برمیگرده به سال 1267 شمسی.
جدی؟ 1267؟ یعنی تو دوران قاجار؟
بله دقیقاً.
خب پس چرا اولین خط مدرن ما، یعنی همون خط تهران کرج، تازه سال 1377 افتتاح شد؟ یعنی بیشتر از 100 سال فاصله بین ایده و اجرا؟
خب دلیلش اینه که کشیدن یه شبکه زیرزمینی نیاز به تکنولوژی و سرمایه و ثبات داره، چیزایی که اون زمان اصلا تو کشور مهیا نبود.
آره واقعاً منطقیه.
یعنی این یه قرن تأخیر پر از تغییرات عظیم سیاسی و حتی دو تا جنگ جهانی بود. ولی وقتی بالاخره تو اواخر دهه 70 و بعدش دهه 80 استارت کار خورد، این شبکه واقعا مثل یه ارگانیسم زنده رشد کرد.
چه تشبیه جالبی، یه ارگانیسم زنده.
بله، و خیلی زود هم به کلان شهرهای دیگه مثل اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد رسید.
خب حالا این ارگانیسم زنده دیگه فقط یه ابزار جابجایی ساده نیست. اگه دقت کنین، مترو الان شبیه یه سیستم گردش خون یا یه میدان شهر زیرزمینی شده. یعنی شما روزانه میبینین که حدود 32% از کل جمعیت تهران از کنار هم عبور میکنن.
کاملا درسته. یعنی این یه تقاطع فرهنگی عظیمه.
دقیقاً.
مسئله اصلا فقط رفتن از نقطه الف به نقطه ب نیست. این سیستم تونسته خودش رو با ریتم اجتماعی و مذهبی جامعه شما هماهنگ کنه.
چطور یعنی؟
ببینین، مثلا تو روز های مثل 22 بهمن یا عاشورا و اربعین یا حتی شبهای قدر، این فضا کلن از یه مسیر حمل و نقل تبدیل میشه به یه تسهیلگر برای مناسک جمعی. استفاده ازش هم تو این روزها کاملا رایگان میشه.
چه جالب. حتی من تو مقاله میخوندم که این انعطاف پذیری جنبه های حمایتی خیلی خوبی هم داره. مثلا روز مادر برای بانوان رایگانه، یا اول مهر که شهر یهو شلوغ میشه، هزینه بلیت برای دانش آموزا و دانشجوها کلن صفر میشه.
بله دقیقا همینطوره.
و امکانات دیگه هم هست، مثلا اتاق شیردهی مادران یا نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی، حتی طرح‌های فرهنگی مثل همون طرح سیمرغ تو ایستگاه مولوی. ولی خب اینجا یه سوالی برای من پیش میاد.
بفرمایید.
ما میلیون‌ها نفر رو زیر زمین جمع کردیم. خب این تو تصویر بزرگتر به چه معناست؟ آیا این تمرکز شدید انسانی چالش‌های مخربتری ایجاد نمی‌کنه؟
خب چرا؟ دقیقاً به نقطه حساسی اشاره کردین. هر جا که میلیون‌ها انسان متمرکز بشن، ناگزیر یه اقتصاد خرد و کنترل نشده هم شکل میگیره.
آها، منظورتون دستفروشاست، درسته؟
بله، مسافران مترو در واقع برای این مشاغل کاذب یه بازار هدف در دسترس و کاملاً حبس شده هستن.
آمارهاش که واقعاً تکاندهنده است. روزانه بین 4 تا 6 هزار نفر فقط تو متروی تهران دستفروشی میکنن، از لوازم آرایشی بگیرین تا لباس و خوراکی.
دقیقاً. و این ترکیب جمعیتی شامل کودکان یا زنان سرپرست خانوار و جوانانی میشه که برای کار از استانهای دیگه اومدن.
درسته.
این پدیده در واقع نشون میده که مشکلات اقتصادی از روی زمین سرریز شده به فضای زیرزمین، و خب کارکرد اصلی مترو رو که یه سفر سریع و آرومه کاملا مختل میکنه.
واقعا همونطور که مقاله ایرانپدیا به درستی اشاره میکنه، تبلیغات کلامی مداوم و شلوغی بیش از حد یه طرف ماجراست، ولی خب ماجرای نگران کننده تر اون سوء استفاده های مالیه.
دقیقاً.
فضایی که برای تردد ایمن طراحی شده، الان با مشکلاتی مثل کیف قاپی یا گران فروشی و حتی کشیدن چند باره کارت‌های بانکی مسافرها درگیره.
و مدیریت شهری اینجا با یه پارادوکس خیلی بزرگ روبرو میشه. ما این تونلا رو ساختیم تا از هرج و مرج روی زمین فرار کنیم.
بله.
با یه واقعیت پیچیده و آشفته مواجهیم که نیاز به مدیریت و قانونگذاری خیلی جدی داره.
کاملا موافقم. این تحلیل ایرانپدیا واقعا بی‌نظیر بود. پس شما شنونده عزیز، دفعه بعد که منتظر رسیدن قطار هستین، یه نگاهی به آدمای اطرافتون بندازین. شما فقط توی ایستگاه قطار نیستین، بلکه توی ریز شهر متحرک ایستادین.
دقیقاً، یه ریز شهر واقعی.
و این موضوع شما رو با یه سوال اساسی رها میکنه. اگه شبکه‌های زیرزمینی امروز تا این حد اقتصاد و فرهنگ و رفتار روزمره ما رو تو کلان شهرها شکل میدن، در آینده این شبکه‌های پنهان چطور مرزهای تعاملات انسانی ما رو بازتعریف خواهند کرد؟
سوال خیلی عمیق و خوبیه برای فکر کردن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.